از اینکه با رادیو فرهنگ همراه هستید ازتون سپاسگزاریم. ساعت 12:30 است. ازتون دعوت میکنیم شنونده یه برنامه با کاروان شعر و موسیقی باشید.
با کاروان شعر و موسیقی به نام خدا. سلام، با کاروان شعر و موسیقی، برنامه شماره 479. در این برنامه به بررسی یکی از آثار بزرگ لشکری، آهنگساز فقید به نام دو سه شب چشمام به دره می پردازیم. دو سه شبه که چشمام به دره، خدا کنه که خوابم نبره. تو این قفس که زندون منه، دلم گرفته و منتظره. خدا کنه که خوابم نبره. شعر این ترانه را ایرج جنتی عطایی سروده است. از آنجایی که این ترانه لحن عامیانه‌ای دارد، خیلی زود به دل علاقه‌مندان به موسیقی نشست و باعث محبوبیت ترانه سرا و آهنگساز آن شد. به خصوص آهنگسازی که از 15 سالگی پا به عرصه موسیقی گذاشته بود. آهنگساز این قطعه بزرگ لشکری است. بزرگ لشکری موسیقیدان و نوازنده ویولون در خانواده هنردوست رشد کرد. دایی او حسن بهاری سرپرست ارکستر دربار ناصرالدین شاه قاجار بود و پسر خاله اش علی اصغر بهاری از موسیقیدانان سرشناس تاریخ ایران است. بزرگ لشکری از سال 1324 با رادیو همکاری کرد و از سال 1350 مسئولیت تهیه آهنگهای اصیل ایرانی را عهده‌دار شد. شاید یکی از ماندگارترین آثار بزرگ لشکری این قطعه باشد. اولین اجرای این ترانه در رادیو بود. پس از آن خوانندگان بسیاری این ترانه را بازخوانی کردند. از جمله خوانندگانی که این ترانه را بازخوانی کردند، پویان است. خواننده جوانی که با تلفیقی از موسیقی اصیل و پاپ سعی در ارائه کارهای متفاوت دارد. تنظیم کننده این قطعه آرش عابدی است و با نام خدا کنه که خوابم نبره منتشر شده است. با هم به این اثر با صدای پویان، شعری از ایرج جنتی عطایی و آهنگسازی بزرگ لشکری گوش می‌کنیم.
دوست مثل شبه که چشمان به دهه خدا کنه که خوابم نبهه تو این قفص که زندون منه دلم گرفته و منتظره خدا کنه که خوابم نبهه دوست شبه که چشمان به دهه خدا کنه که خوابم نبهه تو این قفص که زندون منه دلم گرفته و منتظره خدا کنه که خوابم نبره میخوام که دل به دریا بزنم سینه حرف و یک جا بزنم چرا کسی نمیگه به من عشق و امیدم به کجا رفته شبا اگه که تنها بمونم با وسعت دنیا بمونم به کی آخه میتونه بگه اون که پشیمونه چرا دوست شبه که چشمام به دهه خدا کنه که خوابم نبره تو این قفص که زندون منه دلم گرفته و منتظره خدا کنه که خوابم نبره
شنوندگان عزیز و ارجمند همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیویی فرهنگ 3558 شماره سامانه پیام کوتاه ماست 224-825-220-588-20 شماره تلفن های ماست که شما میتونید نقد و نظرهای خودتون رو با ما در میون بذارید.
دیر شد هنگام رفتن ای پدر رخصتی گر هست باری زودتر گفت که فرزند مقبل آمدی آفت جان رهزن دل آمدی کرده ای از حق تجلی ای پسر زین تجلی فتنه ها داری به سر راست بهر فتنه قامت کردی و کز این قامت قیامت کردی نرگست با لاله در تنازی است سنبلت با ارغوان در بازی است از رخت مست غرورم می کنی از مراد خیش دورم می کنی گه دلم پیش تو گاهی پیش اوست رو که با یک دل نمی گنجد دو دوست بیش از این بابا دلم را خون مکن زاده ی لیلا مرا مجنون مکن پشت پا بر ساغر حالم مزن نیش بر دل سنگ بر بالم مزن خاک غم بر فرق بخت دل مریز بس نمک بر لخت لخت دل مریز همچو چشم خود به قلب خود متاز همچو زلف خود پریشانم مساز حائل ره مانع مقصد مشو بر سر راه محبت صد مشو لن تنالوا البر حتى تنفقوا بعد از آن مما تحبون گوجدو نیست اندر بزم آن والا نگار از تو بهتر گوهری بهر نثار هرچه غیر از اوست سد راه من آن بت است و غیرت من بت شکن جان رهین و دل اسیر چهر تو مانع راه محبت مهر توست آن حجاب از پیش چون دورت کنی من تو هستم در حقیقت تو منی چون تو را او خواهد از من رونما رونما شو جانب او رو نما.
شنوندگان عزیز و ارجمند، از اینکه با ما همراه هستید سپاسگزاریم. شما میتونید رادیو فرهنگ رو روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز بشنوید. با بخش نخست برنامه ها در خدمتتون هستیم و در ادامه ازتون دعوت میکنیم میان برنامه چراغداران رو بشنوید از گروه ادب و هنر.
رادیو فرهنگ تقدیم میکند چراغداران. این برنامه سیمین دانشور. سیمین دانشور نخستین زن ایرانی بود که به صورتی حرفه‌ای در زبان فارسی داستان نوشت. مهمترین اثر او رمان سوبشون است که نثری ساده دارد و به 17 زبان ترجمه شده است و از جمله پرفروشترین آثار ادبیات داستانی در ایران به شمار می رود. او همچنین عضو و نخستین رئیس کانون نویسندگان ایران بود. این صدای خانم سیمین دانشور است.
تازه پشت سر آنها هم مسافران دیگر یا علی گویان سوار می شدند. بوی عرق تن و بنزین به هم آمیخته بود. دست چپ راننده سربازی نشسته بود، خودش را با کلاه باد می زد. طرف راست او هم روی یک پیت حلبی جوانکی نشسته بود. اتوبوس در میان صلوات مسافران عقب زد، از توی صف اتوبوس‌ها بیرون آمد، از چند خیابان گذشت و آخر سر در جاده شهر ری رو به مقصد افتاد. مریم دست مادرش را گرفته بود، بغچه زیر بغلش سنگین بود.
دانشور در سال 1331 با دریافت بورس تحصیلی به دانشگاه استنفورد آمریکا رفت و 2 سال در رشته زیبایی شناسی تحصیل کرد و پس از بازگشت به ایران در هنرستان هنرهای زیبا به تدریس پرداخت، تا اینکه در سال 1338 استاد دانشگاه تهران در رشته باستان شناسی و تاریخ هنر شد.
آفتاب دم غروب از پنجره بیشیشه و بی پرده اتوبوس به درون می آمد و می رفت. تکان اتوبوس و حرم گرما مثل گهواره ناراحتی مریم را به خواب می خوند. زنهایی که مثل مریم وسط دو ردیف صندلی ها ایستاده بودند و دست خود را هر جور بود به جایی بند کرده بودند، نمی گذاشتن مریم برادرش را ببیند. یک بار که با تکان اتوبوس زنها یله شدند، نمرخ برادرش را دید. با جوانک حرف می زد. اندیشید یعنی چی میگه؟
اندکی پیش از مرگ همسرش جلال آل احمد در سال 1348 رمان سوبشون را منتشر کرد. در 1358 از دانشگاه تهران بازنشسته شد. این بانوی پیشکسوت داستان نویس پس از یک دوره بیماری در سال 1386 کار نوشتن را دوباره از سر گرفت. از دکتر سیمین دانشور همواره به عنوان یک جریان پیشرو و خالق آثار کم نظیر در ادبیات داستانی ایران نام برده می شود. فیلم مستند 90 دقیقه‌ای دیدنی و جالب بی سر به سیمین درباره سیمین دانشور ساخته جواد میرهاشمی، همچنین کتاب بی سر به سیمین یادنامه سیمین دانشور از همین مستندساز در 456 صفحه با صفحاتی رنگی توسط انتشارات من منتشر شده است.
اول چشم راستش، بعد چشم چپش کور شد، پرده چشمش پاره شد و هممون اسیر شدیم. مریم دلش فشرده شد، بغض گلویش را گرفت، به مادرش نگاه کرد که یکوری روی صندلی نشسته بود، دستهای چروکیده‌اش را به میله جلو صندلی گرفته بود، چشمان باز بینورش بی نگاه به جلو دوخته شده بود.
چراغداران، جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
همراهان صمیمی رادیو فرهنگ، آخرین برنامه این بخش با عنوان سرزمین من به صورت زنده و مستقیم تقدیم حضور شما خواهد شد که همکارانم از گروه تاریخ و اندیشه این برنامه را به شما تقدیم خواهند کرد. بشنوید. سرزمین من.
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، این برنامه سرزمین منه که گوش میکنید. بهتون سلام عرض میکنم، امیدوارم که حالتون خوب باشه و سپاسگزارم از این که این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید. تا نزدیکی ساعت 2 با شما هستیم با برنامه سرزمین من، با موضوعات گوناگونی که در نظر گرفتیم در حوزه تاریخ و اندیشه و در همین دایره با اساتید، صاحب نظران و اندیشمندانی هم گفتگو خواهیم کرد. دعوت میکنم تا نزدیکی ساعت 2 با ما همراه باشید. اگر شنونده برنامه سرزمین من در روزهای گذشته و هفته گذشته بوده باشید، حتما می دانید که این روزها ما برنامه عمان سامانی تمرکز کردیم و سعی کردیم که آثار او رو بیشتر بشناسیم و همچنین درباره خودش هم آگاهی های بیشتری به دست بیاریم. و باز هم اگر که شنونده ما بوده باشید، می دونید که 12 و 13 مرداد ماه قراره که یک همایشی هم برگزار بشه در استان چهارمحال و بختیاری. فکر کردم امروز که همچنان ما درباره عمان سامانی، این شاعر ارجمند کشورمون صحبت میکنیم، شما هم درباره عمان توضیح بدین یا نظرتون رو بیان بکنید که آیا تا حالا آثار عمان سامانی رو خوندید؟ اگر خوندید کدام یکی از آثارش رو بیشتر دوست دارید؟ و یا اگر که در واقع بازآفرینی اشعار عمان رو در آثار هنری دیگر شنیدید، از جمله در موسیقی، در خوشنویسی و در آثار دیگه، اونها رو هم به ما معرفی بکنید. میتونید با شماره های 220-485 و 220-58-800 تماس بگیرید و نظرهاتون رو بگید، و یا اینکه پیامک بفرستید به شماره 30558.
من فراموش نمی کنم از سالها پیش از این، قبل از آنی که بدانم سامان کجاست، نام عمان سامانی و دهقان سامانی را به عنوان دو شاعر می دانستم و شعر اونها را می شناختم.
همایش بین المللی شاعر حماسه و عرفان حسینی، میرزا نورالله، عمان سامانی، 12 و 13 مرداد ماه 1401، استان چهارمحال و بختیاری، شهر گرد، سامان.
در این لحظه درباره عمان سامانی می‌خواهیم با یکی از اساتید دانشگاه گفتگو بکنیم، جناب آقای دکتر رضایی که عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد هستند. خدمت شما جناب آقای دکتر سلام عرض می‌کنم، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما جناب آقای مؤمنی و همینطور همه شنوندگان عزیز و ارجمند شما بنده عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور شهر گور در خدمتتون هستم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از اینکه اصلاح فرمودید. جناب آقای دکتر رضایی، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور شهر گور. آقای دکتر، درباره عمان سامانی خود من واقعا دوست دارم از زوایای مختلف با اساتید ارجمند گفتگو بکنم، منتها شاید هر کدام از اساتید در واقع یک منظری رو بخواهند در واقع از اون منظر بهش نگاه بکنن. مثلا من خودم واقعا دوست دارم که درباره ادبیات اشعار عمان به خصوص در گنجینه اسرار هم صحبت بشه. حالا باز اگر که شما منظر خاصی رو در نظر گرفتید بفرمایید تا در این باره گفتگو بکنیم، وگرنه مثلا درباره ادبیاتش هم من خیلی مشتاقم که بدانم. بفرمایید.
من یه مقدمه اگر اجازه بدید راجع به زندگی و تحصیلات عمان بگم.
بله، خواهش میکنم. خدمت
دوستان برای یه آشنایی زمینی و بعد هم در خدمت شما خواهیم بود. ببینید، با توجه به اینکه عمان یکی از شعرهای بزرگ عصر در حقیقت دوره قاجار محسوب میشه و هم شعرها و هم عرفای بزرگ سده 13 و 14 هجری قمری است و آثار متعددی در باب ایشون تحریر شده و نوشته شده و تحقیقات متعددی هم انجام شده، اما متاسفانه به دلیل کمبود منابع و اسنادی که در باب روزگار در حقیقت حیات ایشون در اختیار ما هست، به خصوص دوره نوجوانی و تحصیلاتش، اطلاعات اندکی هست.
بله.
متاسفانه غالب این آثار به صورت دستنویس باقی مونده و برخی هم که چاپ شده چاپ‌های منقح و تصحیحات درستی در حقیقت در اختیار نیست ازشون. اما با این همه مطالب مستندی که ما رو راهنمایی میکنه اینه که تولد ایشون در سال 1258 قمری به واسطه سندی که از پدر ایشون به دست، یعنی دست خط و دست نویس پدر ایشون میرزا عبدالله زره هست، به دست اومده، متولد 1258 هستن. ایشون نامشون نورالله است، ملقب به تاج و شعرا اند، متخلص به عمان سامانی. پدرشون اهل ادب بودند، اهل شعر بودند، میرزا عبدالله زره، و جدشون میرزا عبدالوهاب قطره سامانی است که خب مشهور عام و خاص هست. آثار متعددی هم در تاریخ دارن، هم دیوانشون مشهوره و هم منظومه مفصلی به نام مختارنامه دارن که متاسفانه اون هم به صورت نسخه خطی است، هنوز چاپ نشده، یک منظومه 10-12 هزار بیتی.
بله.
در واقعه در حقیقت مختار.
درست.
پدر میرزا عمان، نورالله عمان، با عنوان میرزا عبدالله قطره، ایشون هم صاحب تذکره‌ای هستن به نام مجمع الانساب که متاسفانه آنچه جستجو شده در اختیار نیست، جز نامی از این تذکره چیز دیگه در اختیار نیست. در تذکره مخزن الدرر عمان سامانی هم اشاره‌ای به اون شده و تو آثار دیگه هم اومده.
بله.
همونطور که مرسوم اون روزگار بوده، تحصیلات در حقیقت شخصی مثل عمان در خود سامان اتفاق میفته، آغازش و در مکتب داران سامان و نزد خانواده که خب همه اهل علم و فضل و ادب بودن و ظاهرا از همون اوان نوجوانی عازم حوزه علمی اصفهان میشن. اصفهان هرچند رونق در روزگار قاجار رونق دوره صفوی رو نداشت و موقعیت سیاسی صفوی رو نداشت، اما هنوز یکی از مراکز بزرگ علم و ادب بود، به خصوص به خاطر حوزه های علمیه و مدارس و علوم دینی متعددی که در اون روزگار بود و همینطور اساتید بسیار بزرگ و برجسته ای که حضور داشت و همینطور رونق و شکوه انجمن های ادبی که محل ترویج و تعلیم شعر و ادب هم بود. اسلوب قدما رو داشتن در حقیقت اونجا اساتید که با عنوان بازگشت ادبی مشهور و معروف شده بود تمرین میکردن و آموزش میدادن. عمان توی همچین موقعیتی هم به مدارس علوم دینی و هم انجمنهای ادبی راه پیدا کرد. اولین مدرسه‌ای که ظاهرا رفته مدرسه در کوشک بوده و بعد از اون مدرسه کاسگران در محضر حکیم ملا علی نوری بهره‌ها برده، بعد از اون تحصیلاتش رو در مدارس نمارود و صدر ادامه داده، فقه، اصول، منطق، حکمت، کلام، ادبیات، بهدریات عرب رو نزد اساتیدی مثل آخوند ملا محمد کاشی، میرزا حسن شیرازی، حکیم الهی، آقا نجفی قوستانی و ملا اسماعیل بیدآبادی فرا گرفت. در حقیقت شعر هم به انجمن ادبی ابوالفقرا ملا محمد باقر گزی اصفهانی راه پیدا کرده، خودش هم یه انجمن قصیده انجمنیه ای داره با عنوان دیگران را شور بستان بر سر و شوق چمن، ما و رندان غزلخوان و فضای انجمن که اشاره میکنه به فرای مثل مسکین، ابوالفقرا، پرتو، افسر، انقا و آشفته و دهخان سامانی
بانه.
که اینها مراوداتی داشته.
درست.
و همینطور این مراودات در حقیقت حتی با انجمن انقا هم جد عرض کنم خدمتون استاد علامه همایی هم ارتباطی داشته و همینطور ارتباطاتی داشته و با اونها در حقیقت به انجمنهای اونها هم رفت آمد میکرده و تحصیلاتش رو ادامه میداده از این طریق. این یه ذکری بود برای اینکه ما یه ذهنیتی نسبت به
وضعیت
عمان داشته باشیم. آثار متعددی عمان خلق کرده و با شعرهای بزرگی در روزگار خودش ارتباط داشته. مهمترین اثرش همین گنجینه الاسرار مشهوری است که خب همه میشناسن. علاوه بر این باید گفته بشه که خب عمان یه دیوانی هم داره، هرچند دیوان خیلی مفصل نیست و چاپ خوبی هم از این دیوان در اختیار نیست متاسفانه.
درسته. پس دیوان اشعارشون چاپ شده، چون من تا اونجا اطلاع داشتم که میگفتن یک نسخه خطی در اصفهان نگهداری میشه و
بله.
صحبتی از چاپش نبود، پس چاپ شده.
بله بله، مختصر چاپ شده یه تعدادی از قصایدش و غزلیاتی، ولی من فکر میکنم با توجه به تحقیق که دوستان انجام دادن و مواردی که تو برخی از منابع اومده باید مفصل‌تر از این باشه، ولی آنچه که فعلا در اختیار هست ظاهرا گفته بودن که نسخه خطی هم در سامان وجود داره از دیوان ایشون، ولی من خودم متاسفانه با جستجوی کردم نتونستم ببینم. ولی غیر از این آثار، غیر از اون دیوان که چند قصیده گفتم و تعداد غزل هست که به انضمام گنجینه الاسرار یکی از محققین چاپ کرده، در آثار متعدد دیگه هم نمونه هایی از غزلیات از قصاید عمان بوردن، مثلا تو خاطرات سردار ظفر یا کتاب تذکره حقیقت و شعرهای دیوان بیگی نمونه هایی از این قصاید اومده، یا شناخت سرزمین چهارمحال. اینا به صورت پراکنده است.
بله.
ظاهرا سال 1357 قمری هم با عنوان دیوان ساپانی کتابی چاپ شده که چاپ سنگیه و 55 صفحه هم بیشتر نبوده و احتمالاً همین بخش رو بعداً چاپ کردن. حالا غیر از منظومه گنجینه الاسرار که خب از همون ابتدا که در اصفهان یعنی 1305 قمری که فتح السلطنه به درخواست فتح السلطنه جمع‌آوری شده و یک رساله منسجم شده به عنوان گنجینه الاسرار و بعد هم چاپ‌های سنگی متعدد و حروفی متعددی ازش انجام شده، غیر از اینها یه منظومه کوتاهی در حدود 226 بیت با عنوان معراج نامه داره در همون وزن گنجینه الاسرار و در صفت معراج پیامبر. توی شرح احوال آوردن که عمان این منظومه رو در 15 سالگیش سروده که خب با توجه به کیفیت شعر و در حقیقت هنری که در سرودن این منظومه به کار رفته مشخصه که صاحب شعر استعداد ویژه‌ای در حقیقت شعر داشته. آثار منصور عمان هم بد نیست یه مروری بکنیم.
اگه کوتاه بفرمایید 3 ثانیه چون به اذان نزدیک میشیم بفرمایید.
تذکره شغال شعرهای چهارمحال بختیاری در حقیقت قدیمی ترین منبع در این حوزه محسوب میشه و بعدها ابوالفتح اوژن تاریخچه دو قرن اخیر شعر عرفا رو با استفاده از همین منبع. چند نامه در حقیقت باقی مونده از عمان و برخی رسائلی که آقای حسین بدرالدین در چاپی که از گنجینه الاسرار دادن بهشون اشاره کرده، خب استناد آنچنانی نمیشه. پس رساله هستی که در باب تفسیر حروف مقطع است، یکی موسوم به جمال علی در کلام خدا و چهره نخستین جلوه، اینها بله. هم رسائلی است که از عمان به عمان منتسب است.
بله، خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر رضایی، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور در شهر کرد. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
متشکرم.
خدا نگهدارتون.
کیستین پنهان مرا در جان و تن؟
کیستین پنهان مرا در جان و تن که از زبان من همی گوید سخن؟
از زبان من همی
این که گوید از لب من راز کیست؟ بنگرید این صاحب آواز کیست؟ رادیو فرهنگ با همکاری دانشگاه